أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعله تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. این که فرمود کفار نسبت به یکدیگر ولا دارند، در نوبت‌های قبل اشاره شد که اینها گرچه نسبت به یکدیگر روح تکالب و اختلاف و بغضا و عداوت دارند، به دلیل همون آیه سوره مبارکه 8 که فرمود تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذلک بأنهم قوم لا یعقلون. ولی وقتی اسلام و دین الهی مطرح شد، الکفر ملت واحده علیه اسلام تهاجم میکنند. این چه این نیست که اینها واقعا نسبت به یکدیگر هم دارای نصرت خاص و محبت مخصوص باشند. در جریان ولایی که در جاهلیت بود به اسلام، اون را تدریجا تعدیل کرد و نه تعطیل، مطالبی است که باید اینجا بازگو بشود. در جاهلیت وقتی با یک دیگر عقد و پیمان و عهد برقرار می کردن، می گفتن به این که دم و که دمی، سار و که ساری، حرب و که حربی، سلم و که سلمی، ترسونی و عرسو که تطلب و بی و اطلب و بکر و تعقل و انی، یعنی تو بنوان عاقله دیه مرا در مورد عقل می پردازی و اعقل و ان که منم دیه عاقله تو را میپردازم، یعنی در حد پرداخت دیه جز عاقله تو هم بود. این صورت تعهد اینها. این تعهد را گاهی از او بلوان یمین یاد میکردن. این یمین یا معنی حلف و سوگند است که روی این مواد سوگند یاد میکردن، یا اینکه در هنگام این تعهد دست راست هر کدام از دو طرف با دست راست دیگری تماس داشت، همین این دستی که حالا هم میدن. از این جهت این رو ایمان میگفتن. حالا ایمان یا هم به معنای یمین یعنی سوگند است، یا نه یمنا با یمنا، تماس دست راست با دست راست، که در جاهلیت بود الان هم هست، قبل اسلام بود الان هم هست، بین مسلمین هست بین غیر مسلمین هست، که تعبیر قرآنی هم این است که والذی عقد ایمان کن، که اونم باید اشاره بشود. این باعث میشد که از یکدیگر ارث می بردن. در جاهلیت بنابراین بود. و اسناد فعل هم که گفتن عقدت ایمانکم که آیش خواهیم خوند، این یا برای آن است که این تعهد به وسیله حلف و یمین و سوگند برقرار میشد، از این جهت گفتن عقد یمین، یا نه وقتی که طرفین تعهد میکردن دست به یکدیگر میدادن، یمنا با یمنا تماس میگرفت، از این جهت میگفتن عقدت ایمانکم. در حقیقت خود انسان عاقد و متعهد است، نه یمین. حالا این تعهد را گاهی با دست دادن، گاهی با یمین و سوگند میبستن، از این جهت عقد به یمین اسناد پیدا میکرد. این کار در جاهلیت رواج داشت که میگفتن میراث بالعقد است و اونها از راه تعهد یکدیگر رو وارث میدونستن، از اقارب اونها خبری نبود. اسلام که آمد، چون احکامش تدریجی است، اول کاری با این نحوه از توریث نداشت، بعد جریان ارث بردن از راه هجرت و مانندان را مطرح کرد که فرمود آنهایی که مهاجرن انصارن اینا بعضهم اولیا و بعضن. در بخش سوم از راه اقارب ارث را توضیح کرده است. پس وقتی که اسلام ظهور کرد، اول همون وضعی را که جاهلیت داشتن با همون وضع اینا رو کاری نداشت، حالا یا ساکت بود یا امضا کرد یا حکم الهی در این زمینه چیزی نازل نشد، در صدر اسلام بر همون وضع عقدت ایمانکم ارث می بردن. بعد از راه هجرت و نصرت، بعدم از راه قرابت. حالا بحث دلیل است که این گونه از تعهدهایی که در جاهلیت بود و در صدر اسلام هم فی الجمله امضا شد رأساً به وسیله آیه اولوالارحام بعضهم اولا بعض نسخ شد یا تقیید شد. شافعی به مانند آن نظرشون این است که این کاملا منسوخ شد. حنفی ها میگوین اذا اسلم رجل على ید رجل و تعاقدا على ان يتعاملا و يتوارثا این صحه. اگر کسی غیر مسلمان بود و به دست مسلمان اسلام آورد به چنین تعهدی رو بستن برابر او ارث میبرد. به نظر ما امامیه این گونه از تعهدها با رعایت برخی از قیود این میشه جزء زمان جریره، که زمان جریره یکی از مراحل ارث است در صورتی که کسی بمیرد و بستگان و ارحام و اقارب سببی و نسبی نداشته باشند، اونگاه نوبت به ولای عتق و زمان جریره میرسد. پس این تعهدی را که در جاهلیت بود که می گفتن سلم و که سلمی، حرب و که حربی، من تعهد خسارت های تو می کنم، دیه های تو را متعهدم، تو هم همچنین، البته با تنظیم برخی از شرایط ممکن بود بعضی از کارها که مشروع نبود در جاهلیت جزء مواد تعهد بود اون را شارع مقدس رد کرده است، باید این بررسی بشه. ولی زمان جریره در محدوده اون شروط مشروع در اسلام امضا شده است، منتها در صورتی که اقارب نسبی و سببی نباشند ارث میبرند، که این همون والذین عقدت ایمانکم هست که خواهد. بنابراین این که فرمود و اولوالارحام بعضهم اولا به بعض، این تقیید کرده در حقیقت، نه نسخ کرده باشد. اون که در سوره مبارکه احزاب آمده است این میتواند شرح همین بخش ها باشد. آیه 6 سوره مبارکه احزاب این است: النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم و اولوالارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله من المؤمنین والمهاجرین. در آیه محل بحث یعنی سوره انفال اون طرف اولویت را ذکر نفرمود، فرمود اولوالارحام بعضهم اولا بعضهم به کتاب الله، اما اینجا فرمود به این که ارحام از مهاجر و انصار اولا هستند و اولوالارحام بعضهم اولا بعضهم به کتاب الله من المؤمنین والمهاجرین. چون این اولویت تعیینی است نه تفصیلی، لذا هم طبقات ارث به نحو تعیین است نه تفصیل، و هم اون تقدم اقارب بر اولیای زمان جریره به نحو تعیین است نه تفصیل. این که فرمود از مؤمنین و مهاجرین اولا هستند، این اینچنین نیست که مهاجر و مؤمن در طبقه بعد قرار بگیرد. اگر در بین مؤمنین و مهاجرین، این نه انصار و مهاجرین، از مؤمنین و مهاجرین کسانی که با اونها عقد زمان جریره بستن، اونگا اون هم ارث میبرن، منتها در صورت نبود طبقات سببی و نسبی. در بخش هایی که مربوط به میراث است، دو چیز را قرآن کریم استثناء کرد و مقدم بر میراث دانست، یکی دین یکی وصیت. من بعد وصیت یوصی بها او دین، البته دین مقدم بر وصیت و بر تسلیث است، گرچه در لفظ وصیت قبل از دین ذکر شده است. من بعد وصیت یوصی بها او دین یا من بعد وصیت توصون بها او دین رو مانند. در آیه 6 سوره مبارکه احزاب جریان وصیت را ذکر فرمود، منتها جریان دین را ذکر نکرد. فرمود اولوالارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله من المؤمنین والمهاجرین الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، مگر نسبت به اصدقا و دوستان ایمانیتون یه معروفی رو بخواد انجام بدید، یعنی وصیت کنید. تو معروف در اینجا بر همون وصیت تطبیق شده است. اگر کسی وصیت کرد که از ثلث چیزی به اولیای او یعنی به اصدقا و دوستان ایمانی او عطا کنند، این مقدم بر ارث است، حتی بر ارث طبقه اول. بنابراین ارث طبقاتی داره، طبقه اول و دوم و سوم، که هر طبقه مقدم بر طبقه بعدی است و تقدمش به نحو تعیین است نه تفضیل، که اولوالارحام بعضهم اولا بست. مسئله ولاء جریره و زمان جریره نسخ نشده، بلکه تأخیر افتاد، به عقب افتاد، یعنی بعد از فقدان اقارب و ارحام. مسئله وصیت جلو افتاد که مسئله وصیت به دین مقدم بر اصل مسئله میراث است. قبل از اینکه مال به ورثه برسد تسلیس می شود، دینش خارج می شود، بس سلسش خارج می شود، بعد با حفظ اون طبقات توزیع می شود. پس اون چی که در آیه محل بحث آمده اولو الارحام بعض هم اولا و بعض، این در حد اولویت تعیینی است و اون ولاء جریره و امثال اون را نسخ نکرده است، بلکه تأخیر انداخت. آیه 33 سوره مبارکه نساء که قبلا بحث شد، اون هم در همین زمینه پیامی دارد. آیه 33 سوره مبارکه نساء این بود: وَلَكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ. یعنی گذشته از پدر و مادر و گذشته از بستگان و انصاب، اونهایی که ایمانتون یقین بسته است اونا موالین و از ما ترک میت ارث میبرن. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. نصیب والدان را، نصیب اقربون را، نصیب کسانی که پیمان بستید عطا کنید. خب این والذین عقدت ایمانکم که حالا اسناد عقد به یمین یا برای آن است که یمین به معنای حلف و سوگند است و ابزار پیمان است و این پیمان به ابزار اسناد داده شد، یا نه چون طرفین پیمان وقتی تعهد کردن دست میدن یمنا با یمنا تماس میگیرد گفتن عقدت ایمانکم و مانند اون، وگرنه انسان عاقد است، نه اینکه یمین عاقد باشد یا یمنا عاقد باشد، نه یمین عاقد است و نه یمنا. اسناد عقد به ایمان بدون عنایت و تسامح نیست، مصححش هم همون اموریات شده است. پس این ولایی که در اثر تعهد پدید آمد این منتفی نشد، بلکه به تأخیر افتاد. خب مطلع بعدی آن است که این آیه محل بحث در باره وصیت ساکت است و آیه سوره مبارک احزاب در باره وصیت هست و اونجا قرینه متصل است، نسبت به این آیه سوره انفال قرینه منفصل هست، حالا یا تقیید منفصل یا تخصیص منفصل. بالاخره الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، مقید یا مخصص عموم یا اطلاق آیه محل بحث است. مطلب دیگر آن است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون تعهدها را امضا کرده است. این چیزی نبود که اون تعهدها را نفی کرده باشد، منتها جاش رو تأخیر انداخت. سوره مبارکه انفال قبل از سوره مبارکه نساء و احزاب نازل شده است. سوره احزاب بعد از جریان جنگ بدر که 2 سال بعد نازل شد، مربوط به خندق و اینها است. لذا برخی از آیاتی که در سوره مبارکه احزاب هست چون بعد از سوره مبارک انفال نازل شد میتواند شارح و مشرف نسبت به آیات سوره مبارکه انفال باشد. مطلب دیگر این است که البته مربوط به بحثای فعلی ما نیست، اگر یه سوالی هست مربوط به بحث باشد، اگر چون که مربوط به بحث نیست تعرضش آسان نیست. گاهی گفته میشود به اینکه چون در جنگ ها وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی روی تل و تپه می رفتن الله اکبر می گفتن، وقتی پایین می آمدن سبحان الله می گفتن، و مثلا دو همین تناسب شایسته است انسان وقتی بر می خیزد الله اکبر بگوید، می نشیند سبحان الله بگوید. گاه این چنین سوال مطرح است که در قرآن کریم تسبیح را به حال نشستن اسناد نداده است، بلکه به حال ایستادن اسناد داده است. در سوره مبارکه تور پایان سوره تور آیه 48 این است: بس به الحکم ربک فمک به اعیننا و سبح به حمد ربک حین تقومو. در اینجا نفرمود کبر ربک حین تقومو، بلکه فرمود سبح به حمد ربک. باید توجه کرد که تسبیح در این گونه از موارد همون معنی نماز و عبادت است، نه در مقابل تکبیر. در سوره مبارکه طه اونجا مشخص فرمود، آیه 130 سوره مبارکه طه به این صورت است: فاصبر على ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، 1 و قبل غروبها دو، و من آنا اللی سه و چهار، که الان چطور آنا اللی سه و چهار شد، و اطراف النهار پنج لعلک تردا. این کریمه سدوسی سوره مبارکه تاها ناظر به نمازهای پنجگانه است. فرمود فسبر علام یقولون و سبح به حمد رب که قبل طلوع شمس که نماز صبح است، و قبل غروبها که نماز عصر است، و من آناء اللیل که مغربین است نماز مغرب به عشاء، و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار که نماز ظهر است، نماز صبح و نماز ظهر و نماز عصر و نماز مغرب و نماز عشاء. از این کلمه نمازهای پنجگانه استفاده می شود. آیه بخش پایانی سوره مبارکه طور هم اون ناظر به تسبیح به معنای صلات است، نه تسبیح در مقابل تکبیر، وگرنه اون چی که در غزوات پیغمبر صلی الله علیه و سلم اتفاق می افتاد این بود که حضرت وقتی که در این مسافرت بالای تپهی به تلی می آمدن الله اکبر می گفتن، سرازیر می شدن سبحان الله می گفتن، که یادآور اون دو مقام است. انسان وقتی یک برجستگی و رفعتی را احساس میکند، میداند که این از طرف ذات اقدس اله آمده و او از هر بزرگی بزرگتر است، لذا وقتی به رفعتی رسید الله اکبر میگه. وقتی تنزل میکند خود را در حال نقص میبیند، ذات اقدس اله را از این نقص تنزیه میکند، تقدیس میکند، تسبیح میکند، میگه سبحان الله، وگرنه در حال کمال جای سبحان الله نیست، در حال نقص هم جای تکبیر نیست. این تناسبی است که اون ذکر با این حال دارد. یه وقت است که نه، شخص میخواد ذکر بگه و ثواب ببره، خب این همیشه هست، در هر حالی هر ذکری بگوید ذکر الله هست و علی کل حال، اما دیگه سیر و سلوک نشد. سالک آن است که برابر حال خود ذکر میگوید، هر حالی را که پیدا کرده است مناسب اون ذکر میگوید. مطلب دیگر اون است که چنانکه در ضمن این اگر اون خصوصیات ذکر الهی نماز اینها نباشد، اون چیزی را که در سوره مبارکه جمعه و مانند آن آمده است که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، تهدید به این پنج وقت دیگه با اون ذکر کثیر هماهنگ نیست، به حالی که نمیتواند مقید اون ذکر کثیر باشد. ذکر مطلق یعنی نام خدا و یاد خدا این حد و مرزی نداره. لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، از این که به این چهار پنج وقت تهدید کرده است معلوم شد یه ذکر مخصوص است. ذکر مخصوص همون صلات است که عقب صلات به ذکر. مطلب دیگر اون است که معمولا در بخش پایانی هر سوره اساره اون سوره طرح می شود، که هم خلاصه اون سوره بازگو بشود، هم زمینه باشد برای سوره بعدی، مخصوصا سوره انفال و سوره توبه که برخی برانند که اینها جمعا یک سورند و سوره توبه دنباله سوره انفال است، که ابن عباس یه همچه نظری دارد و میگوید اگر در تلیعه سوره مبارکه توبه بسم الله الرحمن الرحیم نیست، این نه برای آن است که او سوره مستقل است و از آلک بسم الله ندارد، بلکه او تتمه سوره انفال است. خب به هر تقدیر اگر ما در اون جنبندی هایی که نسبت به سایر سور هم داشتیم اینجا هم معمول بشود، برای نظم بحث مناسب است و تناسبی هم با سوره مبارکه توبه خواهد باشد. سوره مبارکه انفال از اون جهت که در مدینه نازل شده است خصوصیات سوره مدنی را دارد. خصوصیت های سوره مدنی آن است که بسیار از احکام در مدینه نازل شد، مسئله جنگ و صلح در مدینه نازل شد، اسیرگیری و فدیه و جزیه و امثال ذلک در مدینه نازل شد، بسیار از بحث های مربوط به نفاق در مدینه نازل شد و مانند مناظرات و مهاجه هایی که با اهل کتاب داشتن در مدینه نازل می شد، توطئه اهل کتاب در مدینه بود و مانند. در مکه اینا یکسر مشرک بودند و علیه اسلام صریحاً برنامه ریزی میکردن و مسلمان ها در ضعف و تقیه بودن. البته زمینه نفاق ممکن است در مکه باشد و کسی نمیتواند انکار کند، لکن اونها به صورت منافق عمل نمیکردن که مثلا ظاهرا با مسلمان ها باشن باطنا با کفار باشن، بودن هم بسیار کم بود. اینه که چهره نفاق در مکه خیلی شفاف نیست، در مدینه است که شفاف است، آیات فراوان دارد، رقم این هم زیاد است. گرچه دی ثابت کردن که اصل نفاق به زمینه توطئه منافقانه در خود مکه هم چیده شده. بنابراین خطوط کلی سور مکی میوه در باره اصول دین، اعتقادات، خطوط کلی اخلاق، خطوط کلی حقوق، خطوط کلی فقه و ماننده. اصل عبادت، اصل زهد، اصل تزکیه، اصل تعلیم کتاب و حکمت و ماننده. اما ریز به تفصیل اینها در سور مدنی است. اگر ما بینیم بسیار از احکام فقهی و حقوقی و اخلاقی در سوره انفال آمده، برای آن است که این در مدینه نازل شده در مکه. این یه مطلب. مطلب دیگر که اختصاصی به مکی یا مدنی بودن ندارد، سوره شناسی نه از نظر مکی یا مدنی بودن بلکه محتوای سوره چیست، اون را اسماء حسنای اون سوره بیان میکند. بسم الله الرحمن الرحیمی که در آغاز هر سوره است، این چون مشترک لفظی است و 114 بار نازل شده است. یک بار در اثنای سوره مبارکه نمل، 113 بارم در آغاز این 114 سوره، چون سوره توبه بسم الله ندارد. این 113 بار که نازل شده است، 113 تا معنا دارد، نه که مشترک معنوی باشد. اون الوهیت، اون رحمانیت، اون رحیمیتی که در هر سوره است مناسب با همون سوره خواهد بود. این چیزی نیست که با یه رحمانیت مطلقه خاص بدون تعیین و تهدید مطالب هر سوره تصدیق شده باشه. اسمای حسنایی که در پایان آیات هر سوره است، این تعلیل و برهان مضمون اون سوره است. ما اگر خواستیم محتوای یه آیه رو بررسی کنیم، اون اسم حسنی که در پایان اون آیه آمده است، اون را اگر بررسی کردیم به محتوای اون آیه می‌رسیم. این درباره آیه شناسی. درباره سوره شناسی هم اگر ما خواستیم اساره سوره مبارکه انفال را ارزیابی کنیم، باید ببینیم اسمای حسنایی که ذات اقدس الهی در این سوره به کار برد چند تاست. بین فرادا و مثنای اینها فرق بگذاریم. چند تا اینها به تنهایی استعمال شدن، چند تا اینها ضمیمه با اسم دیگر استعمال شدن، به صورت تناکه اسما در آمدن. چون اسم ها وقتی تناکه دارن، یعنی دو تا اسم کنار یه هم قرار می گیرد پایان یه آیه ذکر می شود، معنیش این است که اون مضمون اون آیه، محتوای اون آیه نتیجه نکاح این دو اسم است. ما هم در جریان شفاعت هم از ذات اقدس اله چنین چیزی رو مسئلت می کنیم. این که می گیم اللهم آمنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، چون هر جا فضل باشد عدل یقینا هست. یعنی خدایا وقتی ما را به محکمت دعوت کردی، ما با اسماء حسنای تو رو برو هستیم. اگر بخواهی با منتقم و قهار و امثال ذالک عمل بکنی، البته همه اینها زیر مجموعه عدل است. یعنی عدل انتقام عادلانه، قهر عادلانه، شدید البطش عادلانه. اینطور نیست که معاذ الله اینها بدون عدل باشد. ولی خدایا اون کرسی قضا را به دست عدل به تنهایی نده. اگر کرسی قضا را به دست عدل به تنهایی دادی، قهران قهر عادلانه، بطش عادلانه، انتقام عادلانه، سریع الحساب بودن عادلانه و مانند آن ظهور میکند. اللهم آمنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک وحده، در حقیقت یقینا عدل که هست. خدایا ما را که در کنار محکمه قضا در قیامت احضار میکنیم، قاضی محکمه عدل نباشد، بلکه عدل و فضل این دوتایی کنار هم بنشینند و از ما سوال بکنند و ما جواب بدیم. خب عدل آمیخته با فضل میشود شفاعت. شفع است نه وزر. این وسیله شفاعت که شفع می شود، زمین می شود، جفت می شود، فضل خدا با عدل خدا، اون به وسیله برکت ولایت اهل بیت از ائمه علیهم السلام دخالت کنن و وساطت کنن و مانند اون، این معنی شفاعت است که ذات اقدس اله به عنوان عدل محض در محکمه ظهور پیدا نکند، بلکه عدل او با فضل او در محکمه ظهور پیدا کند. چون عادل است اون حسنات ما محسوب می شود، چون فاضل است سیئات ما بخشوده می شود. پس ما نه از این جهت نگرانیم که حسنی از حسنات ما از حساب خارج می شود، نه از اون جهت نگرانیم که سیئه ای از سیئات ما به حساب بیاید. خب این شفع و جفت شدن فضل و عدل وسیله می طلبد که شفعا به اذن خدا این نقش رو دارد. در فهمیدن آیات هم این چنین است. گاهی یک اسم از اسمای حسنا در پایان آیه ذکر می شود. این علت و تحلیلگر مضمون اون آیه است. گاهی دو اسم از اسمای حسنا ذکر می شود. تناکه این دو اسم عهده‌دار تبیین مضمون و محتوای اون آیه است. مطلب دیگر این است که اونچه که به حسب ظاهر البته نیاز به شمارش مستعنف دارد در سوره مبارکه انفال قرار گرفته است، این است که عنوان عزیز، عنوان حکیم، عنوان علیم، عنوان سمیع، غفور، رحیم، مولا، نصیر، بصیر، قدیر، این تقریبا 10 اسم است که قرار گرفته. منتها این اسمای دهگانه برخی تنهایی ذکر شدن، مثل این که در همه این پایان سوره مبارکه انفال آیه 75 آمده است ان الله بكل شیء علیم. گاهی هم با قید ذکر شده است، مثل علیمون به ذات صدور ماننده آن. گاهی هم با عنوان سمیع علیم یا علیم حکیم به ماننده آن آمده است که چند اسم از اسمای حسنای الهی کنار هم ذکر شده. ما اگر این اسامی را تا حدودی فرادا و مثنا بررسی کنیم و بخواهیم روی علم الاسما تفسیر بکنیم قرآن برای ما حل بشود، نه تفسیرهای عادی، این راه خوبی است که ما این اسمای حسنا را تحلیل بکنیم، معناش بفهمیم، به مضامینش آشنا بشویم، به معداهاش معتقد بشویم، بعد سعی کنیم مظهر این اسما قرار بگیریم. اگر مظهر این اسما قرار گرفتیم، اونگاه معنای آیات سوره مبارکه انفال به خوبی برای ما روشن خواهد شد. همه صور این چنینن، منتها حالا بحث کنونی ما در سوره انفال است. مطلب دیگر اون است که ذات اقدس اله گذشته از اون اسمای دهگانه یه سلسله ظهورات فعلی هم در همین سوره مبارکه انفال ارائه کرده است و اون معیت است، اندیت است و ولایت و مانند آن. معیت هم این است که خدا با مؤمنین است، با مجاهدین نستوه است. فرمود اگر شما صابر باشید خدا با شماست. چه این که فرمود مردان الهی که ایمان کامل دارن پیش خدا درجاتی دارن، عند الله درجاتی دارن. چه این که وعده داد که خداوند مولای شماست، شما تحت ولایت الهی هستید و مانند. پس معیت خدا از یک سو، اندیت عب نسبت ذات اقدس اله از سوی دیگر، ولایت الهی از سوی سوم، اینا هم اساره است که اگر کسی با این عناوین و ظهورات الهی مانوس باشد محتوا و پیام سوره مبارک انفال را بهتر درک میکند. در جریان اینکه خدا با شما هست و تأییدتون میکند و هراسی نداشته باشید، در جریان مجاهدینی که در همین سوره مبارک انفال گذشت آمده، آیه 4 سوره انفال که از اندیت نسبت به ذات اقدس اله خبر داد این بود: اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم. در نوبت های قبل اشاره شد به اینکه برخی ها عند الله و برخی ها الله عندهم هست. اونجا که سخن از عند الله بودن است که یک شخصی عند الله برود، این قوس صعود را نشون میدهد. انسان با برکت عنایت الهی به جایی میرسد که عند ملک المقتدر قرار میگیرد، نظیر اون چه در سوره قمر آمده است که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک المقتدر. انسان بالا میرود و عند الهی میشود. نتیجه این عندیت همون اقتدار است. اگه کسی عند ملک المقتدر قرار گرفت خب میشه مقتدر. چه انسانی مستجاب الدعوه است یا صاحب معجزه است یا صاحب کرامت است به مانند آن، زیرا عند ملک المقتدر قرار گرفته است. اگه کسی عند الملک است بالاخره دارای ملک و سلطه خواهد بود و عند المقتدر قرار گرفت دارای قدرت خواهد بود. اینا همون انبیا هستن، اولیا هستن، ائمه علیهم السلام، دارای معجزه، دارای کرامت هم. و مؤمنین خاص هم که خودشون نمیدانن که چه میگذرد. گاهی میبینید یه دعایی میکنند و میروند، به یه مشکلی کسی حل میشود، اصلا معلوم نیست که این در اثر دعای اون مؤمن بود. خود مؤمن نظیر لیله قدر در بین افراد عادی مستور است. خب خود ائمه علیهم السلام مشخصن، ولی اولیای الهی نظیر لیله قدر در بین افراد مستورن. این چنین نیست که خود اون شخص بدونه، گاهی میدونن که مورد عنایت الهی هستن ولی گاهی هم نمیدونن. خوبیش هم در این است که ندانن. گاهی ممکنه خدا عنایت کرده انسان نتواند این مقام را حفظ کنه، ولی بالاخره اگر کسی مند ملیک المقتدر شد، کار مالکانه به مقتدران انجام میده. گاهی هم نه، این چیزی نیست که انسان عند الله بشود. فیض خدا، ظهور خاص خدا که همه این هم مربوط به مقام فعل الهی است نه مقام ذات، خدا عندهو قرار میگیره که فرمود انا عند المنکسرت قلوبها. این هم یه مهر و لطف خاص خدا که انسان در همون حالت انکسار یه عاطفه ای و انعطافی و لطفی رو احساس میکند، با همه دلشکستگی میسازد و رنج نمیبرد. حالا اگر از اون انکسار لذت نبرد، رنجورم نمیشود. کسی با او هست که قدرت صبر به او میدهد و این حال رو او تحمل میکند و برای او گواراست و ماننده. خب درباره زینب کبرا صلوات الله و سلام علیها که فرمود ما رأیت الا جمیلا، از همین سن خواست. خب اگر انا این در منکسرت قلوبهم، اون جمال محض اینجا جلوه کرده است، نتیجهش هم اینه که حضرت فرمود ما رأیت الا جمیلا، اون جمال محض اینجا آمده، او هم همین جمال محض رو میبینه. حضرت هم معاذ الله خلاف نگفت، برای اینکه وجود بارکه سین العابدین سلام الله علیه فرمود انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. این امضای مقام ولایت حضرت زینب دیگه. کسی بدون درس عالم باشه، بدون که کسی رو تفهیم بکنه معارف الهی رو بفهمه، یعنی ولی الله دیگه. خب این نگار مکتب نرفته، نگه ما صبر میکنیم یا به ما بد نگذشت یا خدا بد انتقام میگیره، این در جای دیگه فرمود. اما در آغاز مناظره و گفتگو وقتی که اومد اون از حضرت سوال کرد که کیف رأیت سن الله و اخی، که همون ما رأیت الا جمیلا، نه به ما خوش گذشت، همون ما که جز خوبی چیزی ندیدیم. یه وقت هست کسی میگه سب میکنیم انتقام گرفته میشه، یا بد نبود، اینه تعبیرات دیگه است، یا میفهمد ما خوش گذشت، این همه تعبیر دیگه است. اما حسر بکند که همون جز خوبی ما چیزی ندیدیم. خب این برای آن است که کسی که با او بود و حرف او را می شنید، الان در منکسرت قلوب ها، اون جمیل محض است. کسی که با جمیل محض در مقام ظهور و فعل مأنوس است، خب ما رأیت الا جمیلا دیگه. پس این مقام عندیت، اگر بنده در پیشگاه خدا باشد که از آیه 4 سوره انفال بر می آید، لهم درجات عند ربهم، محصولش هم عند ملک المقتدر سوره قمر است که بازدهش معجزه است، کرامت است، قادران سخن گفتن است و مطمئن بودن سخن گفتن است و مانند. یه وقت است که نه، انسان در حال ضعف احساس خستگی نمی کند، در حال مصیبت احساس تلخی نمی کند. این معلوم شد انا عند المنکسرت قلوب هم او را ادراک کرده است. در این سوره مبارکه از عندیت سخن به میان آمده، اما نه از هر دو عندیت، از عندیت انسان مؤمن در پیشگاه الهی که لهم درجات در بهم. و اما انتظارات اقدس اله به فرشتگان فرمود به این که من با شما هستم، یا نسبت به مؤمنین فرمود شما حراسی نداشته باشید، من با شما هستم، این معیت بالاتر از اعانت است. چون اعانت لازم نیست که خود معین حجا ظاهر بشود، با ابزار و وسائل اگر اون چه ظاهر شد کار کرد، باز اعانت است، اغاثه است، استجابت است. اما اینی معکم آیه 12 سوره انفال این بود، از یوه رب و شر الملائکه انی معکم، من با شما ملائکه هستم. درباره مجاهد این تعبیر اینجا نیست البته که من با او هستم، اون ان الله مع الذين اتقوا در جای دیگر هست، ان الله مع المحسنین هست و مانند. اما اینجا به ملائکه نفر بود که من شما را کمک میکنم، خب من با شما. خب با ملائکه بودن غیر از آن است که معین ملائکه باشد، معاون ملائکه باشد، مغیث ملائکه باشد و مانند. پس معیت حساب خاص خود را دارد و عندیت حساب مخصوص خود را. ولایت هم همچنین است. الحمدلله رب العالمین.